با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه ششم آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 27 ماه نوامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. رئیس جمهور فرانسه امروز وعده داد که گروه حکومت اسلامی داعش را نابود خواهد کرد. دو هفته پس از جنایات تروریست‌های اسلامی در روز 13 نوامبر در پاریس که طی آن 130 تن از جوانان و مردم بیگناه جان باختند، امروز آیین یادبود و ادای احترام نسبت به قربانیان این عملیات جنایتکارانه تروریستی با حضور فرانسوا اولاند و رئیس جمهور فرانسه در پاریس برگزار شد. در عملیات تروریستی پایتخت فرانسه 130 تن کشته، 350 تن دیگر مجروح شدند. در این مراسم بیش از 2000 تن از شخصیت‌های برجسته، اعضای کابینه، نمایندگان مجلس و خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی در محوطه ساختمان انبلید که در آن شخصیت‌های برجسته دولتی و ملی از جمله ناپلئون به خاک سپرده شدند حضور داشتند. در این مراسم علاوه بر اعضای خانواده قربانیان عملیات تروریستی، اعضا و نمایندگان رسمی دولت نیز در مراسم ادای احترام و یادبود قربانیان عملیات خونین تروریستی پاریس حضور یافتند. بر اساس گزارش‌ها، نمایندگان مجلس ملی فرانسه، رؤسای جمهوری و نخست‌وزیرهای پیشین کشور، نمایندگان تمامی احزاب سیاسی، وزارت خارجه، پلیس و نیروهای امدادگر این کشور از شرکت کنندگان مراسم یادبود و بزرگداشت قربانیان بودند. رئیس جمهور فرانسه ساعت 10:30 بامداد وارد محوطه ساختمان انبلید شد و پس از مراسم احترام نظامی سرود ملی فرانسه نواخته شد و اسامی 130 تن از جانباختگان شلوغ اعصاب تروریستی خوانده شد و همزمان عکس‌ها و تصویرهای قربانیان بر روی یک صفحه بزرگ به نمایش نهاده شد. در این هنگام فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سخنرانی کرد و وعده داد که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را به کلی نابود کند. به گفت کسانی که به دست آدمکشان گروه داعش در 13 ماه نوامبر به خاک خون افتادند، تجسم ارزش‌های جامعه فرانسه بودند و به همین جهت وظیفه فرانسه حفظ و صیانت از این ارزش‌هاست. فرانسوا اولاند تأکید کرد که پس از جنایات 13 نوامبر فرانسه نه تسلیم ترس می‌شود و نه تسلیم تفر و خشم ناشی از سوءقصدهای تروریستی 13 نوامبر، بلکه فرانسه از اراده راسخ خود را در دفاع و در خدمت حفظ آزادی به کار می‌گیرد. فرانسوا اولاند در ادامه سخنانش تأکید کرد که آدمکشان جوانان ملتی آزاد را که به فرهنگ ملیشان و به دیگر فرهنگ‌ها عشق می‌ورزند نشانه گرفتند. ژاک لانگ، وزیر فرهنگ فرانسه در دوره فرانسوا میتران، نیز گفت خواندن اسامی هر یک از قربانیان در مراسم ادای احترام برها مهم است، زیرا چهره‌ها و زندگی هر یک از آنان تجسم آرمان‌های فرانسه، به ویژه آرمان‌های فرهنگی، سرور و همبستگی و عشق است. پیشتر فرانسوا اولاند از سربندان فرانسوی خواسته بود که با نصب پرچم سرنگ این کشور بر سردر خانه‌های خود به مراسم ملی یادبود و ادای احترام به قربانیان عملیات تروریستی 13 نوامبر بپیوندند. از سوی دیگر تشییع جنازه پاسدارانی که طی دو روز گذشته در جبهه حرب سوریه کشته شدند به طور روزانه ادامه دارد. خبرگزاری ایرنا امروز گزارش داد که در مراسمی با حضور مسئولان و خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ سوریه، اجساد دو تن دیگر از اعضای سپاه به نام‌های طاهر رحیمی و حسین مدبر در شهر آبسر در تابع شهرستان داوند به خاک سپرده شد. طاهر رحیمی 19 سال سن داشته و حسین مدبر 21 ساله بوده که هر دو از ساکنان شهر دماوند بودند و از اتباع افغانی که در استخدام سپاه پاسداران در آمدند و در حومی حلب در سوریه به خاطر بقای بشار اسد جان باختند. معمولاً افغانی‌های مقیم ایران پس از دریافت ملیت ایرانی به استخدام سپاه در می‌آیند و شهروند ایرانی محسوب می‌شوند. در همین حال نماینده آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق تمام گروه‌های سیاسی این کشور را فراخواند تا برای مبارزه با گروه اسلامی داعش متحد شوند. به گزارش پایگاه خبری تسنیم، سید احمد الصافی نماینده سیستانی در این فراخوان از گروه‌های سیاسی خواست که در این مسئله سررشت ساز اختلافاتشان را کنار بگذارند، همه تلاش‌ها و امکانات را برای از میان بردن تروریسم گروه داعش در عراق به کار گیرند. در همین حال امروز محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج که خودش شاهد موج فزاینده نارضایتی و خشم مردم ایران علیه جمهوری اسلامی است، در سخنرانی خود پیش از نماز جمعه در شهر ری گفت پروژه عملیات براندازی جمهوری اسلامی از سوی شخص جان کری وزیر خارجه آمریکا هدایت می شود. وی که اظهاراتش را خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده است گفت بعضی از جاسوسان برانداز دستگیر شده با یک واسطه از جان کری دستور می گرفتند. وی توضیح نداد که این واسطه چه کسی بوده و چه شخصیتی داشته است. سردار نقدی طبق شیوه و روش رهبران و مقامات جمهوری اسلامی گفت آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار بودجه سری برای براندازی جمهوری اسلامی اختصاص داده است. وی نگفت که این ادعا در کجا و از سوی چه کسی مطرح شده است. سردار نقدی که یک چفیق فلسطینی را هم بر گردن خود انداخته بود در ادامه سخنان خود گفت بسیج مردم ایران معجزه الهی است که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد و این موقعیت نتیجه دو عنصر ایمان به خداوند و همبستگی است و مادامی که این دو عنصر را نگه داریم پیروزی ما انشاءالله قطعی خواهد بود. سردار بسیجی نقدی در بخش دیگری از ادعاهای خود گفت که فضای مجازی، فمینیسم، گردشگری، شورش‌های خیابانی و انتخاباتی از جمله پروژه‌های آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی است و افزود اینها تنها بخشی از پروژه‌هایی است که با مدیریت بدون واسطه شخص جان کری عملیات براندازی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و مطابق اطلاعات دقیق به دست آمده بعضی از جاسوسان دستگیر شده از جنس جاسوس‌های خبرچین نبوده و جاسوسانی آموزش دیده برای عملیات بودند. اشاره او به تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که نه سلاح داشتند و نه چاقو در دست و نه تفنگ در دست و همگی هم از کسانی هستند که خواهان استقرار جمهوری اسلامی هستند اما به صورت تدریجی تغییر دادن آن. در همین حال امام جمعه موقت تهران آخوند موحدی کرمانی امروز در خطبه‌های نماز نمایشی دولتی تهران ادعا کرد که آمریکا قصد دارد از طریق اشاعه فحشا در ایران نفوذ کند و به اسلام ضربه بزند. این در حالی است که فحشا و فساد در ایران در طول 37 سال حکومت اسلامی به طرز بی سابقه در کشور گسترش یافته است. امام جمعه موقت تهران افزود که در این بین افراد ساده لو و اقلیت‌های مذهبی ضرب پذیر هستند. آخوند موحدی کرمانی ادعا کرد که دشمن در صدد تغییر نقشه منطقه، تقویت نارضایتی‌ها در میان جامعه و جذب جوانان و در نهایت سلطه بر مراکز تصمیم‌گیری و ضربه زدن به اسلام است. در همین حال گزارش‌ها از تهران حاکی است که امروز هنگام عزیمت محمود احمدی‌نژاد به مراسم استقبال از جسد قزنفر رکنآبادی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان که به تهران آورده شده بود و در مصلی تهران برگزار شد، مردم با هجوم به خودروی حامل احمدی نژاد و پرتاب سنگ به طرف خودرو، شیشه های اتومبیل او را شکستند. برخی از کسانی که از افراد گویا بسیج بودند درباره هزینه های درآمد نفت و فسادهای گسترده و همچنین اختلاس در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را مطرح می کردند و او تنها در پاسخ آنها می گفت موفق باشید. در همین رابطه خبرگزاری ایلنا گزارش داد که خودروی حامل احمدی نژاد بر اثر فشار مردم شیشه‌اش شکست، ولی گفته می شود که پرتاب سنگ به خودروی او باعث شکست شدن شیشه‌های اتومبیلش شده است. در همین حال محمدرضا خاتمی برادر رئیس جمهور پیشین اسلامی امروز در 22مین نشست مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گفت اگر آمریکا، روسیه یا اسرائیل بخواهند نفوذ کنند چه می کنند؟ آنها اگر بخواهند نفوذ کنند در بین مسئولان و مقامات حکومت نفوذ می کنند. آیا نفوذ دشمن غیر از این بود که رئیس جمهوری را روی کار آوردند که 700 میلیارد دلار را به باد فنا بدهد و منابع کشور را غارت کند و همه دنیا را علیه ما متحد کند؟ محمد رضا خاتمی که سخنانش را خبرگزاری ادارتی دانشجویان ایسنا منتشر کرده است گفت 8 سال گذشته نشان داد که چگونه دشمن میتواند در کشور نفوذ کند. در کشوری که شفافیت وجود نداشته باشد نفوذ به وجود میآید. ما اگر میخواهیم راه نفوذ را ببندیم باید شفافیت داشته و مردم را غریبه ندانیم. از سوی دیگر سعید مرتضوی قصاب زندان اوین که تعداد زیادی را در زندان زیر شکنجه به قتل رسانده و در دوران مدیریت عاملی سازمان تأمین اجتماعی نیز صدها میلیارد تومان سوء استفاده مالی داشته است از ایران گریخت، ولی خبرگزاری دانشجویان ایسنا به نقل از سایت روزنو گزارش داد که سعید مرتضوی تهران را به مقصد نجف در عراق ترک کرده و گفته است که برای مراسم 40 به کربلا می رود. این در حالی است که سعید مرتضوی دارای پرونده مهم قضایی است و حق خروج از ایران را نداشته است. سعید مرتضوی در پرونده جنایات کهریزک و پرونده حیف و میل اموال تامین اجتماعی متهم شده است. منابع خبری در تهران گفتند سعید مرتضوی پرونده‌های مهم جنایی و اقتصادی دارد و حق سفر نداشته است و در فرودگاه هم پلیس و مقامات قضایی مانع از فرار او نشدند. از سوی دیگر در پی انفجار شدیدی که در شهرستان شش در استان خوزستان روی داد دست کم 4 تن کشته و تعداد نامعلومی مجروح شدند. این انفجار امشب در نزدیکی سواحل رودخانه کرخه روی داد. هنوز علت واقعی این انفجار و رقم تلفات معلوم نیست و این احتمال وجود دارد که رقم کشته شدگان و مجروحان بیش از این رقم باشد. بر اساس آنچه ساعتی پیش خبرگزاری ایرنا مدعی است و مخابره کرده، این انفجار بر اثر نشت گاز بوده که در یک آلاچیق روی داده و شدت انفجار هم به حدی است که اجساد کشته شدگان به کلی متلاشی شده و قابل شناسایی نیست. همچنین طی روزهای اخیر حوادث متعددی در شهرستان شوش و اطراف آن روی داده است و برخی گزارش حاکی از حضور افراد مسلح ناشناس در این منطقه است. چندی پیش گزارشی از شوش انتشار یافت و گفته شد که افراد مسلح موسوم به داعش 20 تن از اعضای سپاه پاسداران را کشته و عده‌ای را مجروح کردند. در حال حاضر ایرنا گزارش داد که حادثه انفجار امشب در شهر شوش نیز توسط نیروهای انتظامی در دست بررسی است. در همین حال امشب انفجاری نیز در بلوار بعثت خیابان چمران اصفهان روی داد که دست کم 3 خانه را ویران کرد. پایگاه خبری تابناک در تهران ضمن انتشار این خبر گزارش داد که موج انفجار تا 150 متری به خانه‌های اطراف محل آسیب‌هایی رسانده است و تاکنون 1 تن کشته و 2 تن مجروح شدند. هنوز عده‌ای در زیر آوار خانه‌های ویران شده هستند و ماموران آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در حال تلاش برای نجات ساکنان مدفون شده در زیر آوارها هستند. و سرانجامی که آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز پنجشنبه جنگل‌های شهرستان نور را فرا گرفته است، امروز جمعه نیز ادامه یافت و طبق گزارش خبرگزاری ایرنا تا کنون بیش از 20 هکتار از این جنگل‌ها به طور کامل سوخته است. معاون سازمان جنگل‌های ایران ضمن اعلام بروز آتش‌سوزی‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه در جنگل‌های شهرستان نور گفت یک بالگرد برای خاموش کردن آتش به این منطقه اعزام شد، اما به علت صخره‌ای و سخت گذر بودن مسیر امکان اطفای حریق توسط بالگرد فراهم نشد. اما برخی گزارش‌ها حاکی است که این بالگرد آب پاش به دلیل نقص فنی امکان پرواز به منطقه نداشته است. این در حالی است که فرماندهان سپاه پاسداران مرتب ادعا می کنند که موشک های جدیدی ساختند که دنیا را کنفیکون می کند. هلیکوپتر مربوط به خاموش کردن آتش ها ماشین نبوده که به دلیل صخره و سخت بودن راه نتوانسته باشد به راه خود ادامه دهد یا پرواز کند. گزارش حاکی است که شدت آتش‌سوزی چنان گسترده است که اهالی و ساکنان روستاهای مجاور جنگل‌ها برای ترک خانه‌های خود آماده شدند.